بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط اقتدارات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكرين كمرهوم السيد در حاشية مكاسب در تأييد كلام صاحب جواهر می فرماید عبادیت با اخذ اجرت هیچ گونه منافاتی نداره. ایشون دو تقریر دارد مرحوم سید که یکیش رو تقریبا منحصرن ذکر می فرماید، در یک تقریر دیگر جماعتی از بزرگان اونها هم همین نظر رو دارند. اما اون تقریری که مربوطه به خود ایشانه او تقریبا برگشت می کند به دو جواب. تقریر اول مرحوم سید به دو جواب برگشت می کند. یک جوابش این است که اینی که شما میگید امر اجاری و وفا به عقد اجاره یک امر توسلی است، ما این رو قبول نداریم، برای خاطر اینکه ما دو جور عبادت داریم. یک عبادات بالمعنی الخاص داریم که تعریف اون عبارات با توضیح من البته این است که در سقوط و امر اون عبادی و در تحقق عبادت را مأمور به چاره جز قصد قربت و اخلاص نیست، و اگر بدون قصد قربت تحقق پیدا بکنند که هم تحقق مثل این که اصلا محقق نشده. مثل همین عبادات معروف صلوات یومیه صوم و امثال ذلک اگر فاقد قصد قربت باشه، حالا به هر معنایی که مرحوم آقای آخوند در کفایه راجه به قصد قربت ذکر میکنه، اگر فاقد قصد قربت باشه عبادت بالمعنی الخاص اصلا نمیتواند تحقق پیدا بکنه. کسی نماز نخوانه یا نماز بدون قصد قربت بخوانه، در این که نماز انجام نگرفته فرقی نمی کنه. این رو ازش تعبیر میکنیم به عبادت بالمعنی الخاص. اما عبادت بالمعنی الاهم معناش این است که در سقوط امر و تحقق مأمور به قصد قربت لازم نیست، نه این که قصد قربت مانعه. اگر قصد قربت هم نکنند حاصل می شوند، اما اگر خواستند با قصد قربت هم بکنند و قصد امتثال امرشو بکنن اینم یسیر عبادت هم اون تو عبادت بالمعنی الهمه، مثل اینکه کسی مثلا لباس شما تطهیر بکند در حضور طهارت، برای لباس لازم نیست که انسان قصد بکند قربت رو به این معنا، لیکن اگر قصد قربت کرد همین تطهیر و صوب هم یسیر و عبادت هم اون دعا بالمعنا هم. پس این که شما میگید که امر به وفا به اجاره از طلس اینا دارن نقل سلام ایشون رو میکنم، این که شما میفرمایید که امر به وفا به عقد اجاره توسلیه، ما میگیم که توسلیه به چه معنا؟ به معنای این که قصد حرمت مانع از تحقق مأمور به، یا قصد حرمت لازم نیست در حصول مأمور به، به خلاف عبادات بالمعنی الاخص. این رو یک جواب تقریبا قرار میدن. جواب دومشون این است که اصلا ما در رابطه با امر به وفا به عقد اجاره نمیتونیم بگیم توسلیه به طور اطلاق، به طور اطلاق هم نمیتونیم بگیم تعبدیه. پس چیه اگر نه توسلیست و نه تعبدیست؟ ایشون میگن این تابع این است که وفا به عقد اجاره در ضمن چه عملی میخواد انجام بگیره، عمل مستأجر و علیه چیه، عملی که برش استیجار شده چیه. اگر عملی که برش استیجار شده یک عمل توسلیه مثل خیانت و امثال ذلك، خب اینجا قصد قربت لازم نیست و امر به وفا و عقد اجاره هم نسبت به این نوع از اجاره عنوان توسلی پیدا می کند. ولی همین امر به وفا و عقد اجاره اگر متعلق اجاره و عمل مستأجر و علی صلات و صوم و حج و امثال ذلک شد، چه مانعی داره که ما حکم بکنیم به اینکه خود این تعبدیه؟ در حقیقت این در تعبدیت و توسلیت اطلاق نداره، این تابع متعلقشه. ان کان المتعلق امرا توسلیا، این امر به وفا و عقد اجاره یکون توسلیا، اما اگر متعلق اجاره امر تعبدی شد، خود امر به اجاره رو چه مانعی داره ما بگیم تعبدیه؟ خود وفو به عقد اجاره. و در توضیحش می‌فرماید که این وفو به عقد اجاره که نه انحلال پیدا می کند، معنیش این است که سن و سن و در اونجایی که متعلق اجاره عبادت باشه، در اونجایی که متعلق اجاره امر توسلی باشه مثل خیانت، خیتوب ازش استفاده میشه. پس یک امر به وفا به عقد اجاره است، ولی کمنه همین انحلال پیدا میکنه نسبت به اون سن از اعمال، جنبه تعبدیت رو خودش میگیره و نسبت به خیانت و امثال خیاطت جنبه توسلیت و معیدی هم برای خودشون ذکر می‌فرمایند. معیدشون رو مسئله نذر قرار میدن که ما مکرر عرض کردیم، حالا امروز در جوابشون عرض میکنیم انشاءالله. در نظر مرحوم سید اینطور می‌فرماید اگر کسی نظر کرد نماز شب بخونه، آدمیست بدون نظر ادعایی پیدا نمی‌کنه برای خوندن نماز شب، ولی می‌بینه اگر نظر بکنه، چون وفای به نظر واجبه، دایی پیدا می کند به خوندن نماز شب. حالا بحث اینه، دارم حرفش پیر رو نقل کنم. عرض می شود و حرف اینه که اگر کسی در این نماز شبی که نظر کرده انجام بدهد، ایشون می فرماید که بلا اشکال این معنا کافیه که در نماز شبی که بعد از نظر همیشه میخونه قصد بکند رجوع و وفای به نظر رو، و همین در عبادیتش کافیه. دیگه مسئله دیگری در عبادیت نماز شب اعتبار نداره، برای اینکه اوفو به عقد الاجاره یا به اوفو به نذور وقتی که معناش کنم مثل عقد اجاره کنه انحلالی پیدا کرد، اونجایی که نظر مستحبات میکنید کنه میشود واجب. واجب که شد، شما میتونید در اکتفاء به این نماز شب قصد بکنید امر به وفای به نظر رو، ولو اینکه هیچ کنه مسئله استعمال در ذهن شما نباشه، اون دیگه لزوم نداره. شما دارید نماز شب میخونید، داریتونم به خوندن نماز شب امریست که متعلق شده به وفای به نظر. لذا می فرماید که ما همین مقدار رو در تحقق عبادیت کافی می دانیم و می گوییم که لازم نیست که امر متعلق به عبادت متعلقش عبادت محض باشه، اون عبادت مخصوصیه، اما در غیر اونجا که نه یک حالت انحلالی به وجود میاد، و در این حالت انحلالی هم نمیشه گفت که امر به وفای به اجاره یا امر به وفای به نظر تعبدی مطلقه، و نمیشود گفتش که توسلی مطلقه، بلکه این تابع متعلقشه. اگر متعلقش چیز شد تعبدی شد، شما همین کفایت میکند در عنوان تعبدیت. بعد میفرماید که نه کسی اشکال نکنه که این بیان شما مستلزم دوره، اشکال به این بیان سید کسی بکنه که این بیان مستلزم دوره و در تقریر دور اینطور مطلب رو تقریر بکنه، بگوید که خب امر به وفا و عقد اجاره متوقف بر صحت اجاره است، اگر اجاره صحیح نباشه، فرض کنیم در یه مورد دیگری، حالا اگر اجاره باطل شد، آیا در اجاره باطل هم امر به وفای عقد اجاره وجود داره؟ یعنی منحصر به اجاره های صحیحه؟ خب بلا اشکال منحصر به اجاره است که باید صحیح باشه و الا اجاره باطله که لایجب الوفا به. پس ایجاب وفا به عقد اجاره یتوقف علی صحت الاجاره و الا لو کانت الاجاره باطلتن، معنا نداره که وفا به چنین اجاره لازم باشه. از طرف دیگر شما میگید که عرض میشود که صحت اجاره متوقف بر این ایجابه، برای اینکه عبادیت از راه همین ایجاب میخواد تحقق پیدا بکنه. پس ایجاب توقف بر عبادیت داره، عبادیت هم توقف بر ایجاب داره. فهازا دور محض. ایشون فرمد کسی همچه اشکالی نکنه مسئله دور رو به صورت اشکال برای ما مطرح نکنه، برای اینکه جوابش این است که درسته که ایجاب اجاره توقف بر صحت اجاره داره، اما بر صحت اجاره در چه زمان؟ لازم نیست که اون قدرت بر متعلق اجاره که در ما نحن فی مسئله عبادیت مطرحه، لازم نیست که اون عبادیتش با قطع نظر از امر اجاره باشه. عبادیتش اگر به سبب خود امر اجاره هم تحقق پیدا بکنه، همین کافیه در صحت عبادت، صحت اجاره است. و به طور کلی و ضابطه کلیه در اجاره بر اعمال درستی که قدرت بر عمل شرط اجاره بر اعمال این است که اجیر قدرت بر عمل داشته باشه، اما قدرت که لازم نیست که با قطع نظر از اجاره قدرت بر عمل داشته باشه. اگر قدرتش به سبب خود اجاره تحقق پیدا بکنه، همین کفایت میکنه. مثلا مثالی من براتون عرض میکنم. مثال این است که عرض کنید کسی رو شما میخواید استیجار بکنید برای اینکه یه محلی رو یه مدت برای شما حفر بکنه. خب این نیاز داره به بیل و کلنگ و همسال زاله و این اجیر هم هیچ کدوم از اینا رو نداره. اما اگر اجاره صحیحاً واقع شد، اجرت رو قبلاً میگیره، پول رو قبلاً میگیره، میره این وسائل هم تهیه میکنه، بیل و کلنگ و همسال زاله که در حفر این محل دخالت دارن و نقش دارن اونا رو تهیه میکنه. اینجا میتونیم بگیم اجاره باطله، چون قدرت به سبب خود اجاره حاصل شده و با قطع نظر از اجاره قدرتی در کار نبوده، میتونیم بگیم اجاره باطله. یا اینکه در اجاره لازمه که این در ظرف اون مدت و از ظرف اون زمان قدرت بر این عمل مستحضر و علیه داشته باشه، ولو اینکه این قدرت از خود عقد اجاره ناشی بشود، از طبعات عقد اجاره باشه. و هم مثال را حس کردم، اگه عقد اجاره نباشه امکان نداره این گیل و کلنگ و همسال زالک دعیه بکنه. حفرم که با دست نمیشه حفر کرد، نیاز به این ابزار و وسائل داره. پس میاد اجیر میشه، اجرت رو میگیره، میره این وسائل رو تهیه میکنه و در زمان و مدتی که در اجاره ذکر شده عمل مستأجر و علیه رو انجام میده. پس خلاصه مجموع دو تا جواب مرحوم سید در مقام تأیید صاحب جواهر که برگشت به جواب از شیخ انصاری قدس سره می کنه، خلاصه به این برگشت که اولا امر توسلی معناش این است که متعلقش عبادت بالمعنى الاخص نیست، اما عبادت بالمعنى الاهم معناش این است که تعبدیت در شرط نیست، اما نمی که تعبدیت مانع از تحقق اون عمله. و جواب دومشون هم به این برگشت که امر اجاری و نذر و امثال ذالک نمیشه گفت تعبدیه، نمیشه گفت توسلیه. اگر متعلق به عبادت شده باشد همین امر تعبدی میشه، تصریح به اتحاد میکنه ایشون در کلام خودش. اما اگر متعلق به خیاطت و امثال ذالک شده باشد، این به عنوان توسلیت در جای خودش محفوظ میمانه. خب جواب از این حرفا رو ما کنه مکرر در مکرر عرض کردیم، ولی خب اینجا چون جاشه باز مجبوریم ذکر بکنیم برای روشن شدن مطلب. چند جهت رو در اصول شما ملاحظه فرمودید. یک جهت این که متعلق تکالیف و متعلق احکام عبارت از تبایع، عبارت از ماهیات، نه عبارت از افراد. افراد در مقام انتصال نقش دارند و الا در مقام تعلق حکم و در مقام ثبوت حکم، حکم به طبیعت متعلقه، حکم به ماهیت متعلقه. این یه مطلبیست که مرحوم آقای آخوند هم مکرر در کفایه ذکر میکنن. یک مطلب دیگر این که هیچ امری از متعلق خودش سرایت نمی کند به غیر متعلق و دعوت به غیر متعلقش نمی کنه. شما معنا نداره بگید من نماز می خونم برای اینکه امر به صیام تحقق داره، و امر به صیام چه ارتباطی به صلات داره؟ امر به صیام لا یدعو او الا الی صیام، امر به نمازی که دعوت به نماز میکنه. لذا این تعبیر هم خیلی شایعه در اصول که الامر لا یکاد و یدعو الا الی متعلقه، و از متعلق خودش هیچ تجاوز به غیر نمی کنه. اضافه کنید به این مطلب سومی رو که ما خلافند مرحوم آیا خون در وصله اجتماع امرونه گفتیم و مفصل بحث کردیم، و اون که اجتماع امرونه هیچ مانعی نداره. چرا؟ نکتش هم همینه، برای اینکه اون اتحادی که در اون مثال معروف بین صلات و عصر که در حقیقت تصرف در مثلا دار غصبی نقصبه که در مثالا مناقشه کردیم، این اتحاد اتحاد وجودیه، یعنی در ظرف خارج و در ظرف امتصال این دوتا با هم اتحاد پیدا کردن و ظرف امتصال رفتی ظرف تعلق هم رو نهی نداره، ظرف تعلق هم رو نهی تبایه در عالم تبایه که ارتباطی بین صلات و بین قصد و وجود داره. لذا یک دوره انسان که کتاب القصد رو بخانه شاید یک بار هم عنوان صلات در ذهنش نیاد، ربطی به هم نداره. مفهوم قصد غیر از مفهوم صلاته، متغایر با همه، ربطی به هم نداره. اون متعلق امره، این هم متعلق نهیه و خلاصش این است که در عالم تعلق تکلیف مغایرت تحقق داره و در اون ظرفی که اتحاد وجود داره که او عبارت از خارجه، در خارج ظرف تعلق تکلیف نیست. پس اینا جاهاشا با هم فرق میکنه. اون جایی که جای تعلق تکلیفه بینشون مغایرته، اون جایی که اینا با هم اتحاد دارند او خارجه و خارجم ربطی به تعلق تکلیف نداره، تکلیف مربوط به تبایه. خب حالا اینا رو در مانند نقطه‌ای که پیاده بکنی، اولا درسته اون کسی که نذر میکند نماز شب بخونه، درسته که خودش رو مجبور میبینه که از خواب گران بلند بشه و قبل از طلوع فجر نماز شب رو بخونه. اما این نماز شبی که این آدم نذر کننده میخانه از نظر حکمی با اون نماز شبی که غیر نذر کننده میخاند فرقی نمی کنه، هر دوش استحباب داره. لذاست که شما میگه در متعلق نذر روزهان لازمه، یعنی منظور با قطع نظر از نذر باید استحباب داشته باشد. خب حالا که با قطع نظر از نذر باید استحباب داشته باشه، آیا نذر که آمد این استحباب کجا میره؟ این استحباب بسادش رو برمیچینه یا این که استحباب هم سر جای خودش محفوظه؟ منتها هر کدام به یک عمل متعلقه، مغایر با دیگری، به یک طبیعت متعلقه، مغایر با دیگری، امر به وفاء به نذر متعلقه به وفاء به نذره، اما استحباب مربوط به صلات اللیله و شما همین صلات اللیل رو به وسط کونها مستحبتنی که نظر شما منعقد شده و اگر صلات اللیل مستحب نبود و رجحان نداشت اصلا نظر شما انعقاد پیدا نمی کرد. پس اینجا دو مطلب وجود داره، یکی استحباب متعلق به ذات صلات اللیل و به طبیعت صلات اللیل، یکی هم ایجاب متعلق به وفاء به نذر و اینطور نیست که شما میفرمایید اگر در نماز شب کسی قصد وفای به نذر بکنن این کافیه در عبادیتشه. نیست اینطور مسئله. باید در عبادیت نماز شب همون استحباب متعلقه به نماز شب مورد نظرش باشه. اونایی که قصد وجه رو در باب عبادات معتبر میدونن که میدونید معنای قصد وجه یعنی قصد وجود و استحباب، حالا به طور وصف یا به طور قایت که در شرح لمعن ذکر شده این مسئله. این آدم آدم اینجوری میگه، میگه این نماز شب رو به وصف کونهی مستحبن باید انجام بده، باید متعلق به یک مستحبه به وصف استحبابه، به طوری که گوشوی را گوش بده، به طوری که اگر وصف استحباب رو ازش بگیریم اصلا نظر منعقد نمیشه. پایه انعقاد نظرش استحباب صلات اللیله، برای اینکه شما میگه در متعلق نظر رجحان لازمه. آیا چیزی در متعلق نظر لازمه که با آمدن نظر بساطشو برمیچینه، بساطشو برمیچیند و میره؟ از یک طرف میگه تا مستحب نباشه امکان نداره که نظر صحیح باشه، از یه طرف میگید مثلا که اگر نظر کرد استحبابش از بین میره، این دوتا که با هم جمع نمیشه. پس باید اینطور بگیم، بگیم که اینجا دوتا عنوانه، همونطوری که در صلات و قصد دوتا عنوانه، یک عنوانش مأمور به و یک عنوانش منهی و عنه، و مجرد اتحاد این دو عنوان در خارج سبب نمی شود که این دوتا با هم قاطی بشن و مخلوط بشن، برای اینکه تعلق هر کدام از امر و نهی مربوط به طبیعت و در عالم طبیعت، طبیعت و صلات یک طبیعت مستقله، طبیعت القصر هم یک طبیعت مغایره با اینه، هیچ گونه ارتباطی هم بین اینا وجود نداره. و وقتی که در صلات کشویده، وقتی که در صلات و قصر مسئله اینطوره، در مانعنوی هم همینطور کسی نظر میکند صلات و لیل رو، اینجا دو تا عنوانه، دو تا طبیعته. یک طبیعت صلات و لیل که محکوم به استحبابه، یک طبیعت هم وفا به نظر محکوم به وجوبه. یعنی شما براتون لازمه که از خواب پاشید و این عمل مستحب رو انجام بدید، و الا لازمش این است که هر امری به غیر متعلق خودش سرایت بکنه. نماز شب واجبی و همین تعبیر عوام، این تعبیر عوامیه، تعبیر دقیق نیست. نه بابا، من شما بحث شما امرو نهی رو ندیدیم، خیلی مفصلی رو ذکر کردیم شما در باب صلات و قصد. دیگه اینجا اون مبتنی بر اشکال مهمترین مقدمی که مرحوم های آخون برای امتناع اجتماع امرو نهی میچینه، مهمترین مقدمش مسئله تضاد احکامه، که این مقدمه باطله، برای اینکه احکام امور اعتباریه و تضاد در آرکو شده. اینجا بحث نداریم، این حقا رو این بحث رو صد بار براتون گفت و از میشهد تضاد مربوط به اعتباریاته، اعتباریات نیست، لذا اون روز به شما عرض کردم، رسالی عرض کردم، گفتم ممکنه نسبت به یک مطلب بدون هیچ تغییری، بدون هیچ کم و زیادی پدر امر رو کنه، مادر نهی بکنم، در حالی که در متضادین من ناحیت شخصین هم اگر باشه امکان نداره تحقق پیدا بکنه. بالاخره اگر کسی بخواد این ستون رو سفید بکنه، دیگری هم بخواد سیاه بکنه، یکی قالب میشه یکی مغلوب. اما نمیتونیم بگیم در آن واحد این ستون هم سفید هم سیاه. این برای خاطر تحصل و واقعیت سواد و بیازه. اما احکام هیچ کنه تحصل این چنینی ندارن. احکام امور اعتباری هست و در امور اعتباری نه مسئله تضاد مطرحه و نه مسائل شبیه تضاد. لذا به مرحوم زگو شده گوش بده تضاد به اعتباری دیگه نداره. عرض می شود که لذا به مرحوم سید ما اینجوری عرض میکنیم، میگم این که میفرمایید امر به وفایه به عقد اجاره عرض می شود گاهی تعبدیه گاهی توسلیه تابع متعلقشه، مطلب اینطور نیست. همیشه در همه جا امر به وفای به عقد اجاره مثل امر به وفای به نظر توسلیه، و اونجاهایی هم که میبینه تعبدیت در کاره در خود متعلق عنوان تعبدیت مطرحه، و الا تعبدیت هیچ کدامش نه هم نه ارتباطی داره به امر به وفای به نظر و نه ارتباطی داره به امر به وفای به عقد اجاره. لذا این جوابی مرحوم سید ذکر کردن ما اینجا مقلد دیگران نیستیم، اینجا اومدیم خود ما صحبت کنیم. اگر مقلد بودیم کتابای دیگران رو میبردیم از روی کتابای دیگران و شما میخوندیم، وقت میرفت جزء سطوح عالیه بود دیگه، مسئله درس خارج نبود که خودتون درش اظهار نظر کنید. اینجا که نشستید عقل خودتون رو کار مندازید، زید چی گفته، ام چی گفته، وحی چی گفته. مثل من آقای طلبه نشه که گفتش که چه کنم، من کفایه رو مطالعه میکنم میبینم حرفاش درست، حاشیه کفایه که اشکال بر کفایه کرده میخونم میبینم حرفاش درست، سیومی رو نگاه میکنم میبینم تأیید کفایه رو کرده باز میبینم حرفش درسته، چهارمی رو میبینم تقدیر سومی رو کرده باز میبینم حرفش درسته. این که نمیشنم که چیزی که تمام این مراحل رو انسان حکم به صحت کند و حکم به قبولیش بکنه، باید یه قدر خودش دقت بکنه انسان ببینه حق با کدام یکی از ایناست. این یکی از راه هایی که مرحوم سید ذکر کردن تا اون راه غیر منحصره به ایشون رو بعدا انشالله عرض میکنم.